أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم آقای آخوند بحث مقدمه موصله را و بیان مرحوم صاحب فصول را مطرح فرمودند. صاحب فصول برای اثبات مدعای خودش سه دلیل ذکر کرد، سه بیان ذکر کرد. مرحوم آقای آخوند میخواد از اون بیانات جواب بده. یک جواب اول یه بحث کلی کرد عقلی که ملاکه که وجوب مقدمه وجوب عقلی است، یه دلیل لفظی نداریم که حالا بریم ببینیم این دلیل اطلاق دارد یا ندارد. عقل بالملازمه میگه اذا طلب شیئن یطلب مقدمته. برای چی؟ ملاک مقدمیت چیه؟ ملاکش اینه که لا یتم الواجب و الا به. لا یتم تعبیر دیگر، لا یتمکن من الواجب الا به. بدون این مقدمه تمکن از این ذل مقدمه ندارد. خیلی خوب، چی؟ پس بیار مقدمه را که چه بشود که تمکن از ذل مقدمه پیدا کنی. ملازمه عقلی با اینه که تمکن از ذل مقدمه پیدا کنی. ملاک مقدمیت تمکنه، اون وقت تمکن از ذل مقدمه اما از اینه که یترتب برش حالا ذل مقدمه یا نه، اما بالاسیان او بالانصراف او بالموانع والعواتق، هرچی باش اوناش فرق نمی کنه. کاری که از مقدمه میاد تمکنه، چیز دیگه از مقدمه بر نمیاد. کاری از مقدمه بر نمیاد شد ایجاد تمکن، و این عمون قید توسل و قصد توسل و چنین و چنان درش نیست، و این در حقیقت پایه استدلال مرحوم آخونده بر وجوب و مطلق المقدمه. برای اینکه ملاک وجوب اینه، عقلم از همین بابت میگه این ذل مقدمه رو بیار، میگه اگه این کار نکنم نمیتونم، میگه خب پس این کارو بکن که بتونی، که بتونی بیشتر توش نیست، باید تمکن. و این فی کل مقدمات، حالا چه اینو با قصد بیاره چه بدون قصد بیاره، چه با اراده مقدمه بیاره چه با بدون اراده، این وقتی حاصل شد تمکن حاصل میشه. ولی ذا اونی که واجبه مطلق المقدمه است، بی قید و شرط، نه قیدی که صاحب معالم میگفت، نه قیدی که نسب الی شیخ تو انصاری، و نه این بیان صاحب فصول. این استدلال اول مرحوم آقای آخوند بود. استدلال دومشون که نه همین میاد یه خورده واضح‌تر و عرفی‌ترش میکنه، یه حالا اگه فرض کنیم این مقدمه حاصل شد بدون قصد توسل، بدون اراده ذل مقدمه، و هنوزم ذل مقدمه هم برش مترتب نشده. آیا این مقدمه که حاصل شد باز هم واجبون یا نه دیگه حالا مطلوبیتی ندارد؟ کان واجبن انقاض القریق و کان واجبن عبور از این راه و رسیدن کنار دریا. حالا به هر علتی رفتم کنار دریا، هنوزم انجام نشده، انقاض قریقم حاصل نشده، آیا باز یجب العبور، یجب المسیر؟ یا میگه تحصیل حاصله دیگه، مسیر حاصل شد، یسقط الطلب، به اتیانش در حالتی که نه هنوزم ذل مقدمه حاصل نشده. این امر ساقط شد، امر بالعبور، امر بالمسیر ساقط شد، رفت تا میقات، هنوز حجی انجام نداده، آیا بازم مسیر رفتن الی میقات واجبون؟ میگید نه، در حالتی که هیچ امری لا یسقط الا بالاطاعت او الاسیان او انتفاع الموضوع، هر امری که حادث شد امر ساقط نمیشه مگر به یکی از سه چیز، یا اطاعت، خیلی خوب امر میشه ساقط، مطلوب اتیان شد، یا اسیان که دیگه نشه اون امر را آورد، و یا موضوع منتفی بشود، جنازه‌ای بود و واجب بود کفن و دفن و مراسمش به وجوب کفایی بر هر یک از مؤمنین، یک مرتبه سیلی بادی طوفانی آمد و جنازه رو برداشت برد، حالا چی شد اینجا؟ خب امر ساقط شد دیگه، نمیگن به این که این جنازه رو غسل و کفن و دفن بکن، چرا؟ به انتفاع الموضوع، موضوع تکلیف از بین رفت، یکی از این سه چیز. حالا رسیدی کنار دریا، هنوز هم انقاض حاصل نشده، رسیدی میقات، هنوز هم حج انجام نشده، آیا یجب المسیر؟ هنوز هم یجب المسیر یا نه وجوب المسیر ساقط شد؟ و غلائیان که حتی دیگه این عقلیست که عرفم میفهمه که دیگه الان نمیتونه مخاطبش کنه که یجب علیک المسیر، تموم شد، به چی؟ بل اسیان؟ نه، به انتفاع الموضوع؟ نه، هنوز حج سری جاشه، فلابد ان یکون بالاطاعه، مسیر رو اطاعت کرد،
بله. حالا که بدون اون انجام دادی موضوع امر مقدمه منتفی شده.
این مسیر قابل تکراره، موضوع منتفی نشده، نه قابل تکرار. بعد دیگه اینجا مرحوم آقای آخون این قلت و قلت هایی دارد که گاهی هم ممکن است طلب ساقط بشود به یک فعل دیگری که اتیان غرض بشه و این واجب من انجام ندادم، مثلا دیگری انجام داد، حصل به الغرض، از منم ساقط میشه، مثل که در باب توسلیات یسقطو به فعل الغیر یا به فعل المحرم در حالی که مورد امر نبوده، یسقطو به الغرض. مرحوم آخون میگه اونجا هم در واقع اون امر مقدمی تخییریه، یا تو یا او، چون هر دو موجب اون قرضه، امر تخییریه، حالا به فعل او ساقط شد. یا نه اگر به فعل المحرم بود حرمتش مانع بود، و الا قرض در همونم حاصل میشد لا تفاوت بینهما از این مقدمه، وقت نتیجه میگیرن فتحصل ان البرهان قائم على مطلوبیت المقدمه مطلقا و ان القرض من هو تمکن للتوسل فلا معنا للاخذ بالقدر المتيقن. دیگه این که بگی قدر متیقنشینه، چرا؟ قرض در این مقدمه هست در همه شکلش، پس اطلاق داره و این دلیل وجوب اینجا رو هم شامل میشه. با این بیانات مرحوم آخون یشیر به یک یک ادلهی که مرحوم صاحب فصول ذکر کرد. مرحوم صاحب فصول سه بیان داشت: یک، قدر متیقن عقلیون و قدر متیقنش مقدمه موصله است. اینجا اشاره کرد که این قدر متیقن اینجا جا نداره، با این که میبینیم قرض در این حاصل میشه به ای نحوه، چه موصله باشه چه نباشه قرض بهش حاصل شده، پس یه قدر متیقن معنا نداره. این هیچ. دلیل سومشونم این بود که للآمر الحکیم لا یعب العقل ان یقول الآمر الحکیم ارید الحج و ارید المسیر الذی یتوسل بهی الى فعل الواجب دون ما لم یتوسل بهی الی. آمر میتونه اینطوری از اول صریحا خودش بگه این رو: بل ضروره قاضیتون به جواز تصریح الامر به مثل ذالک، که خودش اینو بگه، کما انها قاضیتون، که نمیتونه بگه کلن هیچیشو نمیخوام، به قبه تصریح به عدم مطلوبیت آله و مطلقا برای خاطر اون ملازمه عقلی، او این قسمت شو اونیم که برسه به ذل مقدمه نمیخوام، اینو نمیتونه بگه. مرحوم آخون میگه نه، میگید عامر حکیم میتونی همچین حرفی رو تصریح کنه؟ قبول نداریم. ولیس للآمر الحکیم الغیر المجازف الغیر المجازف بالقول ذالک التصریح. عامر حکیمی که جزاف نخواسته باشه بگه، حرف بیهوده نخواسته باشه بزنه، یه همچین حرفی نمیتونه بزنه که من میخوام اون مسیری را که یتوسل به و اون مسیری را که لا یتوسل نمیخوام. نه، مسیر مسیر فرقی هم نمیکنه بینهما. و ان الدعوا ان الضرور قاضیت به جوازه، که دنبال عبارت صاحب فضل بود، این ادعا مجازفتون، ادعای گذاف و بیهوده است. کیفه یکون و زا، چطور میتونه آمر حکیم، یه مولای حکیم، این حرف رو بزنه؟ با این که ببینیم هر دو جا ملاکش هست، ملاک مقدمیت و هوت تمکن در هر دو صورت هست بلا تفاوت اصلا. بله، تفاوتش اینه که در یک صورت مطلوب نفسی آمده، در یک صورت مطلوب نفسی نیامده. بله، می شود وقتی مطلوب نفسی نیامد ولو مقدمه هم آمده باشه، به یک نحو توسعه در بیان و کن به نحو من المجاز گفته بشود هیچ مطلوبی اتیان نشد، چون مهمشون نفسیشه. وقتی او اتیان نشد گفته میشه هیچ دیگه، نمیگم چرا بابا مقدماتشو انجام دادم، اونو دیگه به حساب نمیارم. نعم، انما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسی و عدمه و کان الامره التصریح به. آمر میتونه بگه بله باریکلا مقدمه رو آوردی، اما عمده ذل مقدمه بود که نیاوردی. بل بیاد ادعا کنه هیچ کار نکردی بابا، بل دعوا عدم و حصول مطلوبهی اصلا فی صورت عدم حصول زیها یعنی ذی المقدمه لکونه المطلوب الاصلی کما جازت تسریع به حصول الغیری مع عدم فایدته. این ادعا هم درسته که به صورت مجازی اینو بگه، کما اینم که میتونه بگه که نه خب مقدمات و زحمت کشیدی ولی اصلی کاری ذی المقدمه بود که نیاوردی. اینا تفاوتی در این مقدمه نیست. این قلت لعل تفاوت هو الموسلیه و عدم الموسلیه، یه جا مقدمه موسل واقع شده یه جا نشده، این خودش تفاوتون ممکنه یکیش بشه واجب دون دیگری. قلت ذالک لا یوجب تفاوتا فی ناحیت المقدمه و انما ينتزع من وجود ذل مقدمه و عدمه. موصل شدن و نشودن یه صفتی است که یحصل به اتیان ذل مقدمه و عدم، چیزی در ناحیه مقدمه فرق نمی‌کنه. این مقدمه در هر دو حال یکسان، ملاک وجوبش هم یکی. هذا اولا. ثانیا اگر بیاییم قبول کنیم مولا بیاد بگه به این که من از این مقدمات اونی رو که موصله میخوام و اونی رو که موصل نیست نمیخوام، خیلی خوب مولا اومده یه قیدی زده، نه اون ملازمه عقلی، این لایدل برای این که عقلا اونی که واجب میشود با این قیده. اگر فرض کنیم یسهل المولا التصریح بذلک، این لا شهادت علی الاعتبار، ضرورت انه حین اذن لیس لعدل اختصاص الوجوب بالمقدمه یعنی اون وجوب عقلی، بل لعجل المن من غیرها. حالا خود مولا آمده گفته غیر از اینو انجام نده، اون شد یه مانعی. لابلای بحثای گذشته هم هی تکرار می شد گاهی یک مقدمه منع دارد از میان انواع مقدمه، خب اون وجوب بهش تعلق نمی گیره، اونجا می شود اون وقت از این قبیل. ثالثا قبول نداریم این حرف مولا هم درست باشه، بخواد این رسمن هم خودش اعتبار کنه. چرا؟ یه مشکله پیش میاد. اگر مولا بیاد بگه رسما مقدمه ای که موصله نباشد نمیخوام و اون مقدمه ای را میخواهم که موصله باشد، چه مقدمه میشه موصله؟ به شرط الاتیان به ذل مقدمه. پس میاد میشه اتیان به ذل مقدمه شرط مقدمه واجب، شرط المقدمه. پس وقتی یجب این مقدمه میشه یجب الاتیان به ذل مقدمه، پس ذل مقدمه یه وجوب اضافه ای از این ناحیه پیدا میکند. یلزم ان لا یکون ترک الواجب حین اذن مخالفتا و اسیانا لعدم تمکن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمتهی به صورت الاتیان به. وقتی این مقدمه جایزه که ذل مقدمه را آورده باشی شرط اتیان او حاصل شده باشد، وجوب ذل مقدمه هم بدون این مقدمه که لا یمکن ان یتعدی به، پس اگر نیاورد اسیانی حاصل نشده. و بالجمله یلزم ان یکون الایجاب مختصا به صورت الاتیان، هر وقت ذل مقدمه را آوردی تازه میشه مقدمه تمام، حالا میشه ذل مقدمه واجب، اون وقت ذل مقدمه یترتب برش. لاختصاص جواز المقدمه بها، گفت غیر از اونو نمیخوام، اونای دیگه ممنوع، فقط اینجوریش. پس فقط اینجوریش وقتیست که ذل مقدمه هم آمده باشه، این میشه محال و میشه از قبیل طلب الحاصل. وقتی که بیاد برای اینکه مقدمه حاصل بشه، ذل مقدمه هم که حاصل شده، پس دیگه قابل وجوب نیست. مرحوم آقای آخوند این اشکالات را در جواب از یک یک استدلالات مرحوم صاحب فصول مطرح کرده. حالا ما عرض کردیم حرفای مرحوم آخوند رو یه مقدار نه به ترتیبی که خود آخوند بیان کرده، شاید در ترتیبش جابجا کردیم که دقیقاً موضع هر جمله‌ایش روشن باشه، که خیلی در اون کلام خودشون روشن نیست. اون حرف صاحب فصول، اینا هم بیانات مرحوم آخوند. حالا در این بین چی میشه قضاوت کرد؟ چی باید بگیم؟ کدومشو میپذیرید؟ هدف از مقدمه تمکن است و هو فی مطلق المقدمه، یا نه هدف توسل است و انما یجب و مقدمه موصله، و با این اشکالات و دور و طلب حاصل مرحوم آخوند و امثال اینا چیکار کنیم؟ بله آقا؟ اراده چی؟ چی دخیل باشه؟ یعنی انجامش دخیل در اراده چی باشه؟ اول اونو باید اراده کنی تا مقدمه رو انجام بدی. حالا نه، اون رو حرف صاحب ماله، نه آخوند میگه نیازی هم نداره به اون. اگرم اراده نداریم، این مقدمه انجام شد، شد این مقدمه انجام شد. نخه، مقدمه انجام شد، تمکن حاصل شد. برای چی؟ بله، برای اینکه بتونی که ذل مقدمه رو بیاری، یا به قول قومیا که نداریم الان اینجا تو این جلسه، بدونی توانستن و دانستن. یک یگای جای دانستن توانستن رو اطلاق میکنن، جای توانستن دانستن رو، بدونی یا بتونی. اسپانیا هم همینجوره نا؟ بعد لا یتم. حالا با این افعالی که من انجام دادم دیگه یتم و ذل مقدمه، حالا هم از این که ذل مقدمه رو بیارم یا نیارم، یتم شد. نه، مطالعه نکردی. چی آوردی هم را؟ ها؟ تو خود متنه که باید رو بله. چی کار کنیم در این حل این مسئله؟ در رابطه با این مطلب نکاتی را، ولو جدا جدای از هم، باید ابتداعا تشریح کنی، بعد ازش نتیجه گیری کنی. معروفه، خدا رحمت کنه مرحوم آس محمد فشارکی را، که اینها شاگردان سامر را بودن و قائل به امکان ترتب و جواز ترتب به اصطلاح. نجف، مرحوم آقای آخوند، دیگران شاگردان ایشون، خب کاملا مخالف بودن، گفتن ترتب لا یمکن، شرحشو در کفایه هم آورده. بعد از فوت مرحوم میرزای شیرازی در سال 1312، مرحوم آس محمد فشارکی از سامرا آمدن نجف، اونجا خواستن درس شروع کنن. حالا چه طلبه هایی که همراهشون بودن از سامرا، چه در طلبه های نجف، اصرار کردن که همین بحث ترتب رو یه بحث مورد اختلاف شدید بین سامرا و نجف رو اینو مطرح کنید، ببینیم کدوم حرفتون درسته. قبول کردش، شروع کردن درس، اما مرحوم فشارکی اصفهانی بوده، زرنگ، زرنگ ها، زرنگ درس رو که شروع کردن گفتم نه ما حالا فعلا بحث ترتب رو باشه کارش نداریم، یه مطالب متفرق دیگری، المتفرقات فی وعاء الزمان یجمعها وعاء الدهر، اینا رو نقل بطرح میکنیم. یک دو سه چار هی مطالبی هیچم ربطش به هم نمیدادن. وقتی یه مقدار اینا پیش رفت به بعد از 5 ماه یا 6 ماه تقریبا یهو دیدن طلبه ها ترتب ثابت شد، زایید توش مطلب حاصل شد. حالا ما هم یه چند تا امر کوچولو اینجا متفرقاً مطرح میکنیم، ببینیم چی از آب در میاد، حرف صاحب فصول یا نه محال بودن حرف صاحب فصول و حرف مرحوم صاحب کفایه مرحوم آقای آخوند. چی بگیم؟ یک، یک امری که به چیزی متعلق میشه گاهی دارای اجزایی است، در این حال میگیم یه مأمور به و یه امر. ملاک وحدت امر چیه؟ یه امر یا چند تا امر؟ یک سوال واضح، گاهی مولا عبدشو امر میکنه به اکرام عشرت عالم، 10 عالم را اکرام کند، این یه امره یا 10 تا؟ ها فی ذات ابتداعا میگیم ممکنه یه امر باشه، ممکنه 10 تا. آیا این تخلفش یه معصیت یا 10 معصیت؟ اتیانش 1 ثواب داره یا 10 ثواب؟ هر دو جورش ممکنه ها، ولی ملاک چیه که جواب بدین اینجا یکیه یا 10 تا؟ اینا تو شرعیات هم داریم، مثلا اگر روز ماه رمضان 30 روز یجب و صومه، 30 روز ماه رمضان، آیا یه مأمور به یا 30 تا؟ اگر یجب صوم 60 یوما کفارتن، یک واجبه یا 60 تا؟ این دوتا با هم چه فرق داره؟ در روز ماه رمضان میگید هر روزش واجبون مستقل، اتیانش 30 تا ثواب، ترکش 30 تا عقاب، اما در کفاره نه، میگید یه واجبه، تا همش هم نیاوردی واجب ساقط نشده. اونجا هر روز ماه رمضان که روزه گرفتی یه روزت کم شد، کنتور افتاد، اما در کفاره چی؟ نه هیچی که انلم یکن. فرقش چیه؟ این سوال یه جواب دارد از نظر ثبوتی و ملاک قضیه. بعد وقتی ملاک رو به دست آوردیم، در هر موردی وابسته به استظهار از دلیلشه، ممکن هر دو طرف وابسته به استظهار از دلیلشه. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که آیا یه غرض داره یا اغراض متعدد. آیا این دستوری که داده یه غرض واحد درشه یا نه اغراض متعددی درشه؟ 10 نفر رو اسم میبره، اکرم هم، دونه دونه اسمم برده. یه وقتی این هست که در اکرام اینا هر کدومش یه غرض مستقل درشه، یکیش پسر عمشه، یکیش پسر خالشه، یکی هر کدوم به یه جهتی. یه وقتی این هست که نه، یه غرض درشه، اجتماع اینها با هم دخالت دارد درش. اگر غرض واحد باشد می شود یه امر، و اگر غرض متعدد باشد می شود اوامر متعدد ولو با یه لفظ آمده. اکرم هذه العشره، اکرم العالم، اکرم عشرت عالم، با هکذا. اما وابسته به اینه که ملاک یعنی غرضش چی باشه. وحدت و تعدد وابستگی داره به وحدت یا تعدد غرض. این ملاک اولیه و پایه مطلبه. بله، حالا بعد باید در هر جایی استظهار کنیم او به جای خود. این یک. دو، یترتب علی ذلک، اگر چنانچه امر به یک مجموعه ای تعلق بگیرد اما به غرض واحد، یه امر به این مجموعه تعلق گرفته، این لا یسقط الا به اتیان تمامش، و اگر یه جزئیش هم نیاری چی؟ کنه هیچ کار نکردی، هیچی نیاوردی. در باب صلات، در بحث قاعده میسور که میخواید مطرح کنید، میگید مقتضی القاعده اگر چنانچه یک جزئی از صلات متعذر شد و نمیتونم بیارم، تکلیف به غیر مقدور که نمیشه، معذور مورد تکلیف قرار نمیگیره. ظاهرش اینه، پس این مأمور به ثبات ساقط بشه کل صلات، چون کل صلات میشه غیر مقدور، لازمش اینه. بعد اون وقت میاد میگه پس چیکار کنیم؟ این که المیسور لا یسقط بالمعسور و امثال ذلک، چیکارش کنیم؟ اونجا یک بحث طولانی پیش میاد که این امر به این مجموعه 10 تا یسقط، یه امر دیگری پیدا می شود و زائیده می شود مربوط به اون مجموعه 9 تای باقی مونده مورد قدرت، و این بحث طولانی اون وقت اونجا پیدا میشه. این امر خطاب به کیه؟ مخاطب این امر کیه؟ اگر بگیم ایها ناسی، این که از نسیان بیرون میاد، حالا بحثای طولانی که اونجا هست. منظور این نکتشه که تعذر الجزء یوجب تعذر الکل. در اونجایی که غرض واحد امر تعلق گرفته باشه بالمجموع به ما هو المجموع، و اما اگر نه، امر تعلق گرفته باشه به کل فردن، نه، یکیش که معذور شد بقیهش سر جا خودشه، باید اونا رو اتیان بکنی. این اثری است که بر این دو تصور به اصطلاح مترتب می شود. حالا اونجایی که یه امره، اجزایش چی؟ امر داره یا نداره؟ امر صلات، صله. صلات چیه؟ اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم و و و و و اینا. اینا مأمور به یا نه؟ چه امری داره؟ میدونم میدونم جواب میدی بالبداه جزء نمازه، داریم میگیم جزء نمازه، اما ام تعلق گرفته به این مجموعه، به ماه و مجموعه، به این جزءات چی؟ ها؟ به این جزءات چی؟ آیا میشود گفت اجزا مقدمه برای کله؟ نه، ان الکل لیست الا هو الاجزا باسرها، سابقا گفت. پس از باب مقدمیت نمیشه گفت جز واجب بود. دونه این دونه جزء آیا حکمی دارد یا ندارد؟ وجوب داره. چه وجوبی؟ وجوب رفته رو کل. این جزء رکوع تنها چه وجوبی دارد؟ وجوبی جزئی که اینجا هست. اونجا حلش کردیم در ضمن شروع بحث مقدمه. نه، اجزا مقدمه نیست، وجوبش وجوب ضمنیست. مثال می زدیم اگر چنانچه الان، حالا یه مثال هایی سابقا نبوده، حالا بهتر میشه، تو این کارخونه هایی که یک ورق بزرگ آهن رو میبرن زیر پرس قالب میزنن، پرس یه جا میاد پایین روی مجموعه این ورق آهن، فشاری که میاد روی این مجموعه آیا مقدمیت دارد هر قسمتش برای قسمت‌های دیگر؟ نه، همون فشاره، دو نیست اصلا. همون فشاری که میاد رو کل، همون فشار اومده رو اجزا، دویت درش نیست. اما معناش اینه در ضمن فشار روی کل، روی جز جز، سانت به سانت این ورق هم فشار آمده روش، ضمن همون فشار 1 متری 100 سانتی 1000 سانتی این بین. پس وجوبم میاد وجوب کل روی اجزا به همین شکل که اسمشو میذاریم وجوب ضمنی. خود اینها به ما هو هو اجزا، واجب نفسی که نیست، واجب نفسیش کله، خلاف وجدان خودشو بگیم، نه واجب ضمنی است، نه واجب مقدمی و نه واجب نفسی. در ضمن این واجب نفسی این چنینه، یتعلق الامر به نحو قضیه حینیه. باز این وجوب میاد روی این 10 تا جزء یا 100 تا جزء با هم. آیا با هم بودن قیدشه؟ پس میشه این 10 تا 11 تا. تا گفتی 11 تا با هم، باز میگیم با هم بودن قیدشه، پس میشه 11 تا 12 تا و هاکذا. نه، قیدش نیست. به نحو قضیه حینیه، یعنی امر آمده رو این مجموعه در حین و در حالی که با همند. با همند دیگه قید مقصا خارجی نمی شود، در این حال آمده امر روش، و الا تسلسل لازم می آمد. نتیجتا این میشه وجوب اجزا در ضمن کل، وجوب ضمنی، امر بهش تعلق میگیرد به نحو قضیه حینیه به همه این اجزا. این دو تا امر واضحون، تشخیص وحدت امر یه مطلب، به وحدت القرض ثبوتن برسیم مقام اثبات. در اون جاییم که امر واحد یتعلق به ذی اجزا، نحوی تعلقش به این شکله که مشکل عقلی درش پیش نیاد. این دو تا مطلب راجع به اجزا. فلیکن علا ذکر منکم، تا برسیم به امور دیگر و برسیم به بحث مورد نظر انشاءالله شنبه به یاری خدا.